أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرع دوم از فروع اصلی که در مسئله اول تحریر مطرح شده به اینجا رسید که مرحوم آقای خویی اشکالی را نسبت به تبعیت مطلقه معدن نسبت به ارز مطرح کردن. اصل فرع درباره معدنی است که در ارز مملوکه واقع شده، یعنی زمینی که مالک شخصی دارد. خب در این فرع گفتیم صور مختلفی مطرحه، ولی یک موضوع اساسی که ما در ذیل صورت اول مطرح کردیم ولی در همه صور این فرع تقریبا جریان داره اینجا هست که باید حل بشه. خب در صور مختلف در این فرع گفته شده علیکم السلام که علیکم السلام گفته شده اگر معدن در زمینی که دارای مالک شخصی است واقع شده باشه، آنچه از این معدن استخراج می شود متعلق به مالک است. این مشهور و ارسله ارسال المسلمات، این رو به عنوان یه امر مسلم اکثرا مطرح کردن. مرحوم آقای خویی به تبعیت مالکیت معدن از مالکیت ارز اشکال کردن. مشهور به یک تبعیت مطلقه قائلن که اگر کسی مالک ارز باشه مالک اعماق زمین و فضای بالای زمین مطلقا هست، ارز با چیه این؟ مثل خودت شده تازه. اشکال مرحوم آقای خویی این بود که تبعیت مطلقه قابل قبول نیست. یک بیان مفصلی داشتن، ریشه و اساس این بیان هم در کلمات فقها ها وجود داره، مخصوصا در بحث از ملکیت معادن ادله بعضی از اقوال، یکی از ادله بعضی از اقوال در واقع همین مطلبی است که مرحوم آقای خویی گفتن، البته با توضیح و تفسیر و اضافات. خب حالا اینجا باید ببینیم اساس این سخن قابل قبول یا نه. همونطور که دیروز عرض کردم، خوب دقت کنید این بحث رو، از یک جهت مسئله ملک تبعیت ملکیت نسبت به ما یستخرج من المعادن ممکنه وابسته به این باشد که ما معدن را از انفال بدانیم یا ندانیم. بعضی گمان کرده اند که به طور کلی اگر ما معدن رو از انفال بدانیم، علیکم السلام، این دیگه جایی برای بحث از تملک صاحب زمین نسبت به ما فی المعدن باقی نمیمانه. به گمان اینها معدن از انفاله، بنابراین اگر از انفال باشه دیگه مطلقا بحث از ملکیت صاحب زمین نسبت به معدنی که در بطن زمینه منتفی میشه، چون اگر از انفال باشه این ملکون لل امام، پس دیگه معنا نداره بگیم آیا این معدن تابع زمین هست یا نیست، آیا به تبع ملکیت زمین به ملکیت صاحب زمین در میاد یا نمیاد. خواستن بگن به طور کلی مسئله تبعیت از عرض و عدم تبعیت وابسته به این است که ما معدن را از انفال بدانیم یا ندانیم. اگر بگیم معدن از انفال، خب به طور کلی دیگه از ملکیت صاحب الارض خارج میشه. اگر بگیم از انفال نیست، این متعلق به صاحب الارض. یک پیوستگی بین این دو مسئله برقرار کردن. خب البته این حرف مرحوم آقای خویی نیست، بعضی ها اینجوری گفتن، اما به نظر میرسد این پیوستگی وجود نداره. یعنی ما چه معدن را از انفال بدانیم چه از انفال به حساب نیاوریم، در هر صورت مسئله مالکیت صاحب زمین نسبت به معدن قابل بحثه. چون حتی اگر ما معدن رو از انفال بدونیم، به هر حال مانند سایر موارد انفال مثل اراضی مواد، کسی میتواند با احیا یا حیازت مالک اون اراضی بشه، با اینکه اراضی مواد به عنوان انفال متعلق به امامه، اما اینکه این اراضی مال امام است و از انفال محسوب می شود منافاتی نداره که کسی روی اون اراضی کار بکنه و احیا بکنه و مالک بشه، یا بلهیازه همون انفال را مالک بشه. به عبارت دیگه ملکیت حائز و محیی نسبت به انفال با یکی از اسبابی که خود ائمه بیان کرده اند هیچ منافاتی با ملکیت امام نسبت به انفال نداره. پس بنابراین نمیتونیم بگیم این بحث به طور کلی در صورتی مطرح است که ما معدن رو از انفال ندانیم. یعنی اگر معدن رو از انفال ندانستیم، اون وقت باید بحث بکنیم آیا این معدن ملک صاحب الارضه یا مثلا ملک صاحب الارض نیست. نه، این چنین نیست. چه معدن؟ اگر معدن از انفال نباشه که کاملا تکلیف معلومه، بحث میشه آیا معدن تابع ارض هست یا نیست. باید ادله خودش رو بررسی کنیم، همونی که مرحوم آقای خویی فرمودن که باید ببینیم آیا این تبعیت هست یا نیست، که ایشون فرمود تبعیت به نحو مطلق نیست. علیکم السلام. اگر هم از انفال به حساب بیاریم، معدن را از انفال بدانیم، خب در این صورت باز راه برای مالکیت صاحب الارض نسبت به معدن مسدود نیست، اونم میتونه مالک بشه. حالا یا مالکیتش از طریق تبعیت ثابت میشه کما ذهب الیه بعضون، یا مالکیتش به یکی از اسباب مثل حیازت و احیا. حالا با توجه به این مقدمه و نکته ای که عرض کردیم، به نظر می رسد فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه. یعنی در واقع ما نمی توانیم قائل به تبعیت معدن از ارض در مسئله ملکیت بشیم، بگیم هر که مالک ارض بود قهرن مالک معدن هم هست. ادله‌ای که تبعیت را بخواد اثبات بکنه به نحو مطلق چنین قدرتی ندارند. هیچ یک از ادله نمیتونه اثبات بکند که ما فی جوف الارض ولو در جوف عمیق ارض باشه، متعلق به صاحب الارض است، چون این از توابع ارضه. اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست و اون مقداری که سیره برش استقرار داره، اون مقداری که عرف میپذیره، حالا سطح الارض، ظاهر الارض و تا حدودی در عمق ارض و مقداری در فضای بالا و آسمان ارض. اما این که گفته شود من تخوم الارض الى السما، همش ملک صاحب الارضه این حرفی است که قابل قبول نیست. نتیجه در این بخش این شد که ما نمیتونیم به طور کلی بگیم اگر از معدن چیزی استخراج شد این ملک صاحب الارض است. اگر به امر مالک باشد مطلقا، فقط عنایت بکنید. اگر امر مالک را به معنای قصد حیازت و به معنای احیاء معدن حساب کنیم، اون وقت یه ملکیت مستقلی نسبت به معدن پیدا میشه. خوب دقت کنید، تفاوت اونچه که مشهور گفتند امام رحمت الله علیه میفرمایند یا مرحوم سید گفتند با اونچه که ما داریم عرض میکنیم در اینه. طبق نظر مشهور همین که کسی مالک عرض باشه و امر بکنه به دیگری برای استخراج معدن، به عنوان مالکیت للعرض مالک باطن العرض هم هست. پس ما یستخرج من المعدن متعلق به اوست، هزینه های اخراج رو هم باید بده، خمس را هم باید بعد از هزینه های اخراج بپردازه. عمده دلیل در این قسمت مسئله تبعیت باطن الارض للارض، یعنی کسی که مالک زمینه قهرن و به تبع ارض مالک بطن الارض هم هست. ولی اگر اون اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن با اون توضیحی که ما دادیم بپذیریم، این تبعیت مخصوصا در معادنی که در عمق زمین وجود داره و بیش از حدی است که عرف تبعیت اون رو بپذیره، این احتیاج به یک مالکیت مستقل داره. نمیتونیم این را از راه تبعیت اثبات کنیم. نمیتونیم بگیم مالک الارض قهرن مالک معدن فی جوف الارض هم هست. اینجا اون که در عمق زمینه، حالا چه از انفال بدانیم چه ندانیم، اگر مالک الارض به کسی دستور بده برو این معدن را استخراج کن، قهرن هزینه ها هم به گردن خود عامره، این با این کار در حقیقت داره به نوعی معدن را احیا میکنه و احیاء معدن خودش یکی از اسباب ملکیته، یا داره به نوعی حیازت میکنه و حیازت معدن خودش یک سبب مستقل برای ملکیته. پس در صورتی که استخراج، خوب دقت کنید، به امر مالک باشد و ما امر مالک را در واقع به معنای احیا یا حیازت معدن بدانیم، اون وقتی که ما یکونو فی المعدن یا ما یستخرج من المعدن متعلق به کیه؟ ها؟ مالک الارضه. و الا اگر مالک الارض امر نکرده باشه، که حالا صورت بعدی عرض خواهیم کرد، جز با التزام به تبعیت مطلقه معدن از ارض نمیتونیم بگیم ما یستخرج من المعدن متعلق به صاحب الارض. این نکته ای که در این فرع مطرح بود، لازم بود مطرح بشه. بله.
این نکته استاد اونجا که فرمودید که معدن از نفال باشه نباشه چه بود نداره و از صحبت به نظر این اشکال باشه.
چرا؟
چون انفال یا ملک امام هست یا نیست.
خب.
ولی اینطوری که شما یعنی فرمودید اینجا در واقع دو تا مالک داره.
نه نه.
مالکش هم امام هم شخص.
نه، مگه اراضی مواد ملک امام نیست؟ اما اگه کسی بره احیا کنه ملک او هم میشه. هست یا نیست اینجور؟ مگه شما نمیگید؟ یعنی یه حق خاصی، بله، این خودش یک ترخیصیه، یا یه حق خاصی برای محیی و حائز قرار دادن، برای حیازت کننده قرار دادن. حالا ما این رو ببینید، من دیروزم عرض کردم بحث از ملکیت معادن، البته بحث مهمی است، این که آیا اصلا از انفال محسوب میشه یا نمیشه، این در کتاب الانفال مفصل تر میشه، جای بحث هم اونجا. اما به مناسبت چون در فروع اینجا تأثیر گذاره، ما حالا این بحث رو بعد از پایان مسئله اول تر خواهیم کرد که اصلا ملکیت معادن چگونه است، کی مالک معدنه، آیا معادن کلن از انفال محسوب میشه یا معادن جزء مباحات اصلیه است و اصلا از انفال نیست، که اگر از مباحات اصلیه باشه هر کی حیازت کنه یا احیا کنه مالک میشه، یا تفصیل در مسئله وجود داره که بعضی ها تفصیل دادن. این بحث رو ما حالا انشاءالله به طور اجمال اینجا اشاره خواهیم کرد تا به هر حال تا حدودی مطلب معلوم بشه. اما با قطع نظر از اون، این که ما گفتیم به طور کلی اگر معادن را ما از انفال بدانیم، این هیچ مانعی نداره که کسی بیاد از راه حیازت یا احیا مالک معدن هم بشه، و کسی که یکی از کسانی که میتواند مالک معدن بشه خود صاحب الارضه، همطور که دیگران میتونن معدن رو حیازت و احیا کنن، خود صاحب الارض هم میتوانه این کار رو بکنه، و اگر این کار رو کرد خب قهرن به ملکیت اون در میاد. درسته؟ چی؟ بله، حالا اون الان فرض بعد هم میگیم. نه، حالا اون الان میگیم، جز صور مختلفی داره، ما یه صورتشو گفتیم تا حالا. ببینید اصل بحث رو در نظر داشته باشید، گفتیم تارتن معدن در عرض مباهه واقع شده، تارتن در عرض مملوکه، و اخرى در اراضی مفتوحت انبتن. ما در این اراضی مملوکه داریم بحث میکنیم، گفتیم اینجا صور مختلف داره، تارتن اخراج به امر مالک است، این باز دو صورت داره، اخراج به امر مالک، گاهی مستخرج متبرع است، گاهی متبرع نیست. این فرض مربوط به جایی است که متبرع نیست، یعنی هزینه باید هزینه کرده و میکنه، اجیر کرده این کار رو انجام بده. خب ببینید، پس نتیجه چی شد؟ آقا در این صورت اول که عرض کردیم معدن در ارض مملوک واقع شده مالک شخصی داره، اخراج هم به امر مالکه و او للمالک اخراج کرده و متبرع هم نیست، اینجا بعد از کسر هزینه های اخراج خمس واجبه و باید خود مالک ارض من حیث و ملکیت مالکیت هیل المعدن باید خمس بده. فرق ما با حرف مشهور چیه؟ در این صورت اونا میگن یجب علیه الخمس من حیث و کونهی مالکن للمعدن به تبع مالکیت هیل الارض. ما میگیم یجب علیه الخمس من حیث و مالکیت هیل المعدن به سبب احیاء اول هیازه، که یتحقق این احیاء و هیازت به امر المالک، به امر المالک للارض بالاستخراج. روشن شد دقیقا این صورت امر. خب صورت دوم اونجاییست که معدن در ارض مملوکه باشه، مالک شخصی داشته باشه، اخراج هم به امر مالک باشد، لنفسه برای خود مالک، لکن مخرج متبرع باشه، یعنی مجانن کار استخراج رو انجام بده. الان باید خودتون با ضابطه‌ای که من ارائه دادم بتونید بگید که اینجا حکم چیه؟ خمس واجبه یا نه؟ خمس واجبه. من حیث و از چه جهت؟ آیا من حیث و تبعیت للارض؟ طبق نظر ما، نه نظر مشهور، از چه جهت این باید خمس بده؟ من حیث و مالکیت صاحب الارض للمعدن بل احیاء یا بل هیازه به سبب الامر بل اخراج، چون امر به اخراج کرده کنه هیازت کرده، کنه احیا کرده معدن را. این معدن بسته به اینه در کجا باشه. آیا تصرف اون یه بحث دیگه است، دیروزم اشاره کردیم، آیا تصرف در اون معدن مستلزم تصرف در ملک این شخص هست یا نیست؟
آره.
زمین مالک داره، ولی این معدن تو 200 متری زمینه، نه تو مثلا 10 متری. اصلا فرض بفرمایید که یه به اصطلاح معدنیه که، خب بله دیگه، فرق نمی کنه. چرا؟ که تحصه کاری دست به زمین اون نزده. اونجا دیروز هم گفتیم، آقای خوبی هم فرمودن گناهکاره، تصرف در ملک غیر حکم تکلیفی داره. اگر خسارت و نقصانی هم در عرض او ایجاد کنه زامنه. خب نه این از همینو داریم بحث میکنیم دیگه، نرفته از باغ درخت این بخوره که، نرفته محصولات زمین اینو برداره که، این رفته ها همین همه بحث سر همینه که عرف. دیروز حرف آقای خود دیروز بودین همینه دیگه. ببین یه روز نمیای اون بزنگاه های اصلی اون وقت اینجوری میشه.
میگه سطح زمین یا یه
خورده زیر، ولی بعد واقعا
میگه
سانسان
تو عرصه دیارتای مثلا میشاه نفت میدارم زمینه که دارم میشاه نفت.
خب الان شما
اون زمین
خب همین این همین این اینا بحث داره. با اگر کسی در عمق 200 متری در 200 متری اونجا نفت پیدا بشه، این واقعا میگن نما و هازل ارز ها این
از
یعنی چی؟
یعنی اگه یک معیه معدن که زمین باشه مثلا با اون 200 متریش قیمت اون زمین تا قبل از کشف این معدن یه قیمت، بعد از کشف این معدن یه قیمت دیگه است.
خب
پس
از ثمرات
این معدن
این قیمت چه رو بارد؟ پس از ثمرات
این
معدن در ما 200 میلیون زیر تصمیم بودن داخل باید بیرم و معدن ما رو معدن نیم میشه. خیلی خوب، چرا نشه؟ چرا نشه؟ این هستی شما همی گفتن ارسله المشهور ارسال المسلمات، اصلا بحث سر همینه. ببینید حالا من عرض میکنم برای اینکه این مسئله این شبهه بیشتر ببینید، یه مسئله کلی هست که آیا معادن از انفال هست یا نیست. خب اون یه بحثی است که حالا بعداً بحث میکنیم. اما تبعیت زمین، تبعیت معدن از زمین به چه دلیل میتونه باشه؟ به چه دلیل میگید این تابع زمینه؟ ها؟ حرف مرحوم آقای خویی این بود خود این زمین که الان ملک مالک شده، این یه ملک به سبب آرزی است، مثل بی، هبه، ارث و امثال اینا. اساس ملکیت این زمین چگونه پیدا شد؟ اولین یدی که مالک این زمین شد چگونه این ملکیت رو پیدا کرد؟ این از مباهات اصلیه بوده، بل احیا اول هیازه از اباحه اصلیه خارج شد و ملک احیا کننده و حیازت کننده شد. بعد اون فروخت یا مرد به فرزندش رسید، همینطور یدن بعد ید انتقال پیدا کرد تا الان این زمین در مال اختیار شماست. خب پس سبب اصلی برای ملکیت یا حیازت بوده یا احیا، قبول؟ خب اون سبب اصلی به ادله شرعیه سببیت پیدا کرد. چرا با احیا کسی میتونه مالک زمین بشه؟ چون من احیا ارزن فهیه له. چرا کسی با حیازت مالک میشه؟ چون من هاز شیئن فهیه له فهوه له. خب این ادله ملکیت رو ثابت میکنه، اما ملکیت نسبت به چی را؟ من احیا ارزن، احیاء چی؟ احیاء الارز. احیاء الارز معلومه سنگلاخ بوده، اینو مثلا تبدیل کرده به یه زمین کشاورزی روش بنا ساخته یا حیازت کرده دورش دیوار کشیده. احیاء الارض، حیازت الارض سبب برای ملکیت. همون چه که او حیازت کرده احیا کرده میشه ملکش. آیا این بطن الارض را احیا کرده؟ این بطن الارض را حیازت کرده؟ ها؟ پس ادله به هیچ وجه بیش از ظاهر الارض را دلالت نمی کنه. لکن از باب این که عرف، عرف عقلا و متشرعه به هر دلیل تا حدی از بطن ارض را ملحق به سطح می دانن، مثل سرداب، چاه، در حد یه چاه آب یا یک سرداب مثلا چند متری و تا یه حدی مثلا بالای ارض را، اما بیش از این رو عرف براش تبعیت قائل نیست. پس تبعیت نسبت به ارض تبعیت مطلقه نیست، این تبعیت نسبت به یک حد متعارف و تا حدی است که عرف این رو میپذیره. این تبعیت اگه مطلقه بود، اختلاف مشهور با کسانی که این نظر رو قبول ندارن در همینه، اونا که انه به یک تبعیت مطلقه قائلن، میگن کسی که مالک الارض باشه مالک ارض به حضور شما، همه ی باطنش هم هست، من تخوم الارض تا آسمان. خب این به چه دلیل؟ این از کجا در آمده؟ این همین ناشی از همین تبعیت مطلقه است که گمان شده وجود داره اینجا. پس ببینید این بیان به طور کلی تبعیت مطلقه رو نفی میکنه. خب چه دلیل دیگری برای تبعیت میتونه باشه؟ شما بگید این از نماعات این عرضه، این معدن از نماعه، این به هر حال یه چیزیست که در این زمین وجود داره. چطور شما نماعات حیوان رو، فرزندی که ازش متولد میشه، ملک مالک حیوان میدانید؟ خب این معدن هم مثل اون حملیه که عرض به حضور شما در شکم گوسفنده و بعدن بزرگ میشه و متولد میشه، مال مالکه، اینم نماع عرض است. پس صاحب الارض مالک نماع الارض میشه. اینم یک بیان برای تبعیت. خب آیا واقعا حالا این قبول این دلیل، آیا نسبت بین زمین و معدن، نسبت بین حیوان و حملشه، مثل مثلا نسبت بین ارض و نماعاتی است که در اون ارض میروید، گلی، گیاهی، علفی، نمیدونم زعفرانی، زرشکی، چیزایی که به هر حال به طور طبیعی در یک زمین میرویه، واقعا اون چیزی که در عمق مثلا 100 متری و 200 متری زمینه، این رو میتونیم بگیم من نماعات الارض محسوب میشه؟ قطعا عرف این رو از نماعات ارض نمیدانن. ها حالا حالا اینم عرض بکنم، سوال خوبیه. ببینید ممکنه شما همین این رو دلیل بر تبعیت بگیرید که زمین دارای معدن ارزشش با زمینی که معدن در اون نیست کاملا فرق میکنه. پس این دلیل بر این است که این معدن جزئی از زمینه، تابع اوست، از شؤون زمین محسوب میشه. این هم برای تبعیت کافی نیست، چون در واقع اگر زمینی که معدن در اون واقع شده قیمت بیشتری داره، برای این است که خودش یه ثروت مستقل محسوب شده، یعنی کنه یه قیمتی زمین داره، یه قیمتی معدن داره. چون این عرض به حضور شما به عنوان دو تا ثروت، دو تا مال که به هم ضمیمه شدند لحاظ میشه، قیمت بیشتری پیدا میکنه. مثل این که شما بله چی جدا فروخته، این که قابله، یعنی چه ممکنه این کارو بکنن؟ چرا جدا فروخته نمیشه؟ نه چرا؟ اصلا کسی همچین میتونه مالک همچین زمینی بشه الان؟ پس چیه میگی عرف عرف؟ اصلا کسی میتونه همچین چیزی رو میگی انجام بده؟ نه، این اتفاقا برای اینه که این دلیل برای اینه که این معدن خودش یه مالیت داره، ارز یه مالیت دیگه داره، دو تا مالیت مستقل، دو تا ثروت در کنار هم. بنابراین تبعیت مطلق قابل قبول نیست، در صورتی که متبرع عرض به حضور شما، حالا صورت اولی که گفتیم، صورت دومم این چون به امر مالک بوده، اینجا ما یستخرج ملک مالک میشه، خمس هم باید بده، ولی خزینه استخراج دیگه نداره، یعنی لازم نیست خمس بعد از کسر هزینه های استخراج باشه. اینجا هم خمس بر او واجب است، من حیث و کونهی مالکن للمعدن، لکن لا به ما انهو تابعون للعرض، بل به ما انهو چی؟ توسط مالک احیا شده یا حیازت شده و این سبب ملکیت مالک نسبت به معدن شده. حکمش با مشهور تا اینجا فرق نمی کنه، ولی حیث و جهت و دلیلش فرق میکنه. الحمدلله رب العالمین.